معصومي. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملا و قوم اسلام صلواتی اهدا می کنم. در جلسه های گذشته این مباحثی را کلیاتی بود مطرح کردیم و اشاره کردیم که اینها به صورت مسائل قابل بحثی مطرح است، باید در اطرافش فکر کرد، کار کرد. ما لیاقتش نداشتیم، کاری نکردیم. شما جوانها انشاءالله مورد توجه قرار بدید و در فرصت هایی که خدا انشاءالله نصیبتون میکنه در این باره ها بیشتر کار دقیق علمی انجام بدید. خلاصه بحث جلسه اول این بود که ما وقتی یک کاری از نظر اخلاقی میگیم کار خوبی است، ارزشمند است، از دیدگاه اسلامی دو جور خوبی باید داشته باشیم که در کلمات علما و بزرگان هم رایجه، میگن هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی. یه مقداری درباره این موضوع در دو جلسه گذشته صحبت کردیم که خیلی احتیاج به بحث‌های گسترده‌تر داره. ابتداعاً به نظر میرسی که این که میگیم حسن فعلی و حسن فاعلی، حسنش دیگه ابهامی نداره. حسن میدونیم یعنی چی. اما وقتی دقت بکنیم میبینیم این مفهوم با همه وضوحی که داره، بداهتی که داره در همه زبانها، هم معادلهایی داره، نه یکی، چندین معادل. فرض کنید در زبان فارسی خوب میگیم، نیک میگیم، خوش میگیم، زیبا میگیم، همه اینا کمابیش همین مفهوم، اندکی تفاوت. در عربی هم مشابهاتش، حسن و قبح، خیر و شر، صالح و فاسد و امثال این مفهوم. ما وقتی دقت میکنیم میبینیم این مفهوم خیلی هم به اون وضوحی که ابتداعا تصور میکنیم نه نیست. حسن نمیشه. ما هم به اشیایی صفت خوب و بد میدیم، هم به افعالی، هم به اهدافی، هم به مجموعه هایی، هم به جامعه هایی، هم به نوع زندگی. وقتی گسترش پیدا میکنه کار به جایی میرسه که ما هیچ مفهومی نداریم که اینقدر وسعت داشته باشه. ملاحظه بفرمایید، ما در قرآن داریم ان الانسان ربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخير لشدید. در کنار این که می‌فرماید ان الانسان لربه لکنود، می‌فرماید لحب الخير لشدید. اون خیری که آدمیزاد خیلی با علاقه شدید بهش داده چیه؟ شاید اکثر مفسرین الان من همه رو احسان کردن گفته باشن این منظور لذایز دنیاست. لحب خیلی لشدید یعنی آدمیزاد خیلی دنبال لذت های دنیا هست. اینجا خیر مصداقش لذت های دنیا هست. شاید معیدش همین باشه که اصلا عبارت یک در مقام مذمت انسانه. من نهول ربه لکنود. همین کلمه خیر در مقام مقایسه زندگی دنیا با آخرت گفته شده که بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون مب. جالبه که این همین تعبیر درباره خود خدا به کار رفته. والله خیرون و ابقا. در یه آیه داریم ول آخرت و خیرون و ابقا. در یه آیه داریم والله خیرون و ابقا. ببینید خیر از کجا شروع شد که به لذت‌های دنیا گفته میشد تا رسید به ذات الهی. این مفهوم چه مفهومیه؟ چه جوری باید تفسیرش کرد، تعریف کرد که همه اینها رو شامل میشه؟ ما هم همین فارسیش هم میگیم خوب. اینجا هم حالا خیر گفته مخفف افعال تفضیله، یعنی بهتر. شاید در محاورات عرفی ما کمتر به خدا میگیم خیر، خیر الراحمین میگیم. خیر را به صورت تفضیلی ذکر میکنیم. اما در تعبیرات علمی و عقلی و فلسفی و اینها مثلا به این تعبیرات برمیخوریم که خدا خیر مطلق است. اونجا افعل تفضیل منظور نیست، یه معنای نفسی است، مقایسه‌ای توش نیست. خیر مطلق است. چه معنایی داره این خیر که از یه طرف به لذت‌های دنیا اونم در مقام مذمت گفته میشه، از یه طرف بر ذات الهی اطلاق میشه؟ من متوجه میشه که اینقدر خیلی واضح نبود مفهومش. بله ما بارها به مناسبت‌های خاطر اینکه خودمون گیر کردیم تو اینجور چیزها اینا به دوستانم یادآوری میکنیم که گاهی مفاهیم را ما مستقیما از حس میگیریم یا چیزی حس باطنی. فرمایید گرسنگی، تشنگی، اینا رو ما خودش مصداقش رو میابیم. میگیم گرسنگی این کلمه یعنی این، جوع یعنی این حالت. این هیچ ابهامی نداره. مصداقش رو میابیم، میگیم این مفهوم کلی را از این مصداق انتظار میگیم. اینجاها خیلی مشکل بر نمیخوری. گاهی ممکنه اتفاق بیفته درباره یه مصداقی شبهه داشته باشه که این مصداق این هست یا نه، مثل آب مضاف که آیا ماء بهش اطلاق میشه یا نه. خیلی نادره اینه، در این سر یک عوارضی است. ولی مصداق آب روشن چیه؟ اما مفاهیم انتزاعی اینجور نیست. مفاهیم انتزاعی در واقع اختراعات ذهن، به اصطلاح معقولات ثانیه است. اول ما یک معقول اولی، یه مفهومی رو ابتداعاً درک کردیم، یه معنای کلی ازش گرفتیم، بعد یک ملاحظاتی توسعه دادیم یا تزییق کردیم یا مشابهش رو بهش اضافه کردیم و یه مفهوم جدیده به وجود اومده. اونقدر زیاده مصادیقش که حالا من بخوام چند تا مثال بزنم وقتی شما خیلی گرفتم. بارها عرض کردیم از همین جاست که در مفاهیم انتزاعی اشتباه زیاد واقع میشه. تعریف دقیقش مشکله. جنس و فصل نداره، اینا مفاهیم انتزاعی است، ماهیت نیست که جنس و فصلش. حالا بنابراین که جنس و فصل یه دستگاه دقیقی باشد و تعریف های دقیق ازش عمل بیاد، اما اینا واقعا جنس و فصل ندارن، مفاهیم انتزاعی هستند، کل جنس و کل فصل دارن. خیر و شر، حسن و قبح و امثال اینا که همه به اصطلاح مفاهیم از مقولات ثانیه هستن، مشکلشون همینه که این درست باید دقت کرد که اون وقتی این مفهوم ها انتزاع میکنیم چه نکته هایی در نظر گرفتیم که این مفهوم ها ساختیم، اختراع کردیم. غالبا یه مفهوم حسی رو اول در نظر میگیریم، بعد خود اون رو توسعه میدیم یا تزییق و بلاهایی سرش میاریم تا یه مفهوم گشادی فراخی درست میشه، خیلی چیزای دیگر رو هم در بر میگیریم. این حسن و قبح و خیر و شر هم از همین قبیل. به نظر میرسه اولین چیزی که آدم درک میکنه از سنخ اینجور مفاهیم اون حالت خوش آمدن و نیامدنی که ما با علم حضوری درک میکنیم، یا به قول معروف منطقیین با حس باطنی درک. آدم یه چیزی خوشش میاد میکنه، غذای آدم میخوره خوشش میاد، یه غذای خوشش میاد، یه بوی میشنمه آدم خوشش میاد، یکی خوشش نمیاد. این کلمه خوش که همین که میگیم خوشش آمد، از همینجا خوب و خوش و اینا خیلی مفهومشون به هم نزدیکه، شاید هم یکی باشه. یعنی ملاک این که این مفهوم رو ما در جای اطلاق میکنیم اون حالتیست که ما نسبت به او پیدا میکنیم، خوش ما میایه، میگیم این خوب است. خوب است یعنی چی؟ ما خوشمون میاد. ابتدا هم در محسوسات به کار میبریم، بعد کم کم آدم وقتی جاهل یه چیز رو میدونه یاد میگیره خوشش میاد، میگه این خوب است، دانستن خوبه. وقتی بچه هست آدم هنوز ضعف داره یا مثل من پیر شده خیلی ضعیفه کاری نمیتونه انجام بده، خوشش نمیاد از این حالت ضعف. اگه یه روز قدرتی پیدا کنه خوشش میاد، توانستنی کاریان خوبه. ابتداعا از همین چیزهایی که متعلق لذت انسان هست کلمه خوب را اطلاق میکنه. بعد از چند جهت در این تصرف، یکی این که بعدها میفهمیم که لذت فقط لذت حسی نیست، یه لذت هایی هم داریم اصلا ربطی به امور حسی نداره، ولی یه لذتیست که هم خیلی شدیدتر از لذتهای حسی است. فرض کنید آدم توی مجلسی وارد میشه، احترامش میکنن، خوشش میاد نمیاد؟ یار امام خوش آمد، امار رهبر آمد، خوشش میاد. اون که منشه این میشه که آدم یه خوشش بیاد، میگه اون کار خوبی است، ما خوشم اومد، باعث میشه آدم خوشش بیاد. این چیز محسوسی نیست، اون صدا نیست، صدا لذت نداره. اونی که لذت داره اون معنای احترامه، از این که آدم حس میکنه دیگران بهش احترام گذاشتن، از این خوشش میاد. ولی صدا خیلی ممکنه که آواز خیلی بهتری بخونه، ما ربطی به این نداشته بود، کار به صدا نداره. از این جهتی که مسموع من هست، این ملاک خوبیش نیست، ملاک خوبیش اون معناست، معنای احترام. کمک کمک از این هم بالاتر میره تا لذتهایی که آدم در جوانی پیدا میکنه، لذتهایی که علما پیدا میکنن، لذتهایی که عارفان بالله پیدا میکنن، اولیای خدا از اون سبا خدا پیدا میکنن، چیزهاییست که جلسه قبل به بعضی ازش به اندازه عقل خودم یه اشاره ای کردم. وقتی آدم این لذت ها رو درک کرد و فهمید چنین چیزایی هم هست و مزش هم چشید مثلا، اینا اون مفهوم خوبی که فقط به قیافه های زیبا یا صدای خوب اینا اطلاع میکرد، توسعه میده به این چیزایی هم که موجب لذت های معنوی میشه. اینا هم خوبه، چون اون خوشم میامد، اینم حالا من جوری شدم که من خوشم میاد، پس اینم خوبه. این از یک طرف یک توسعه هست، به خاطر توسعه در مفهوم لذت انواع لذت های درک میکنم که وقتی که اولی که میگفتم فلان چیز خوبه یا بد، اصلا اون لذت رو نچشیده بودم، ولی حالا که میچشم میگم اینا هم خوبه. این یه جور توسعه هست در این مفهوم. یه جور دیگه توسعه هست، توسعه به ذات و بالعره هست. یعنی یه وقت آدم از یه چیزی، از خود این چیز خوشش میاد، یه وقت میبینه برای این که این خوشی حاصل شود مقدماتی لازم. اون مقدماتی که باعث میشه که یک چیزی موجب لذت شود یا چیز لذت ها داری به در دسترس آدم قرار بگیره، به اونم میگه خوب، چون ابزار لذت است، وسیله است برای لذت. خود اصل خوبی مال این بود که خوشش میامد، لذت داشت. این توسعه از این جهتی که چیزی که وسیله لذت میشود اونم میگه خوب. ما در دنیا در زندگیمون از چیزها فراوان داریم. اول یک مفهومی رو برای یک مصداق ذاتی در نظر میگیریم، بعد وقتی اسبابی میخواد، وسایتی میخواد، به اون وسایت هم ادراع میکنیم. فراوانه. حالا من میخوام خیلی وقت شما رو بگیرم. اینم یه جور توسعه است. گاهی وسایت به ده ها و صد ها میرسه. بازم با توجه به این که اون وسیله است برای این، بازم میگیم خوب است. اون موجب اون وسیله دوم میشه، سوم، چهارم، تا میرسه به اینجا باعث میشه که من خوشم میاد. همه اینا میگیم خوب است، چون مقدم است برای این امر لذت. معمولا در محاورات ما اینجور لذت ها رو میگیم نفع. سود که میگن در اینجا هاست، یعنی خودش لذت نداره. مثلا آدم معامله بکنه، حالا فرض کنید در قرارداد میکنه که 1,000,000 تومان درآمد داره، این سوده. خود این کاغذ خودش سودی نداره، لذتی نداره. لذت وقتی پیدا میشه که آدم ما این میشه چه کارایی کرد، چیزای لذیذی رو میشه فراهم کرد. همونطور که اون شیء لذیذ دوست داره، اینم چون وسیله است برای اون، اونم رو دوست داره. حالا غیر از ما طلبه ها کسی نیست تو جلسه هم. یه جوکی برای یه طلبه ای میگن. میگن یه طلبه ای بود. خب گاهی اسکناسی دستش میرسید و در بین اسکناس ها مثلا شهری یک میدادن بهش. یه اسکناس نو هم بود. این اسکناس های نو جمع میکرد و میذاشت زیر تو متکاش. شم میخوابید. خیلی مواظب بود که کسی نبرند. نیمه های شب که میشد چراغا خاموش میشد و هیچ که نبوده، اینا این اسکانس رو در میارد و پهم میکرد و با اینا صحبت میکرد. میگفت یک کسی تو را میخواد برای اینکه غذا باید بخواد، یکی تو را دوست داره برای اینکه میخواد با تو زن بگیره، یکی تو را دوست داره به خاطر اینکه میخواد خانه بخره و انواع. اما من تو را دوست دارم لذاتی که دوست دارم. این دوست داشتن گاهی لذاته، گاهی لذغیره بله. گاهی طوری میشه که اون وسیله میاد جای هدف را میگیره. اون لذاتی که دوست دارم. این اینها وقتی بلعرزم شد وسایت هم شد اینها هم میشه خوب برای ما به خاطر اون لذتی که بعدها برش میگه. از کلم تو محاورات عرفی اینا رو میگن نافع، اون رو میگن سود را لذت لذیذ خوب است خوش است، اینا رو میگن نافع است، یعنی نفع دارد برای لذت، وسیله است، کمک میکند برای. بعد این مسائل دیگری مطرح میشه در همین ارتباط خوشی ها و ناخوشی ها، تزاحماتی پیدا میشه. من اگر این کار لذیذ لذیذ رو انجام بدم یا این چیز لذیذ رو تهیه کنم، فلان چیز لذیذ از دستم میره. اگر فلان کاری رو انجام بدم خودم خوشم میاد اما رفیقم ناراحت میشه، یا پدرم مادرم فرزندم اونم برای من عزیز، اونم رو خوشم میاد که اونم خوشش بیاد اونم از من بدش نیاد. تزاحم رابه میشه بین اینکه این لذت رو انتخاب کنم یا اون رو. اینجاست که افعال تفضیل به کار میره، خیر به معنی اخیر اینجا هست، اونی که لذتش بیشتره میگم این خیر است، این خوب است، گاهی میگم خوب است، گاهی میگم بهتر است. یه وقت جوریست که اونم لذت بالفعلی داره، هر دوشو میگم خوبه این بهتره، ولی گاهی نه این لذتی نداره، اینو باید انجام بدم تا برسم به اون لذت. به هر حال این انواع تصرفات، اینا هنر آدمیزاد است، همه ما این کارا میکنیم، توجه نداریم چه کارا میکنیم، خدا چه هنرهای به ما یاد داده انجام بدیم. خب اگه یادتون باشه توی جلسه گذشته گفتیم کار اصلا ماهیتش ماهیت وسیله‌ای است، یعنی خود کار از جهت کار است، حرکت است، صرف انرژی است، صرف وقت است، این مطلوبیتی نداره، از اون جهتی که موجب این میشود که یه امر مطلوبی حاصل بشه، امر لذت بخشی پیدا بشه، چیز منفعتداری عائد من بشه. کار انجام میده آدم عاقل، کار اختیاری انجام میده برای نتیجه شه، ولی خود کار مطلوبیت ذاتی نداره. هر زمان که کردیم که گاهی آدم خیال میکنه خود قدم زدن مطلوبه، در صورت که منظور باز اون راحتی است که برایش پیدا میشه، که از رخوتی که رفع میشه ازش در اثر قدم زدن، تنوعی است برایش، اون مطلوبه، خیرش اون لذتی است که از اون حالتش نفسانش میبره. به خودش آدم خیال میکنه هدفی ندارد، هدف اونه، اون حالتیه که بنی متردد میشه. و بالاخره همه اینها وقتی توسعه دادیم با به اسباب و وسائل و اینها، میرسه به این که چرا میگیم خیر است که لذت داره یا خوشمون میاد، سر اینکه اصلا از چیزی لذت میبره چیه؟ حالا حاصل جواب اجمالیش برای اینکه خیلی باز گسترده نکنیم بحثا، ما یک نیازهایی در خودمون احساس میکنیم، احساس میکنیم اینا کم داریم، حالا یا برعکس چیزی که مزاحم ماست برامون به وجود میاد، آفتی، آسیبی، مرضی، سردردی، شکمدردی، یه ناراحتی، آدم میخواد که کاری بکنه تا اون ناراحتیش مرتفع بشه، دردش برطرف بشه. خب معمولا دوا که میخوریم ما دوای تلخ و شورم باشه، برای همینه که بعد سلامتی پیدا میشه، درد دیگه احساس نکنیم، رفع این درد. یعنی همونطور که جلب منفعت و سود برای ما مطلوبه، دفع ضرر و امر نامطلوبه برای ما مطلوبه، اصلا هم لذتی میبریم. همین که دفعه علم میشه خودش به منزله یه لذتی راحت میشه آدم دیگه. اینها انواع تصرفاتی است که در اشیاء میگیم، نکته هایی است که در امور در نظر میگیریم. اون وقت این لفظ خیر و شر را یا زیبا و زشت را یا خوب و بد را اطلاق میکنیم بر اینها. خب حالا سوال، اگه یک موجودی فاقد هیچ کمالی نبود، فرض دیگه هر خوبی را داشت، این که دیگه احتیاج نداره به اینکه کاری بکنه تا یه خوبی پیدا کنه، هر چی خوبی است فرض اینه. خوبی ها رو داره خودش، پس او احتیاج به کاری ندارد که برای او یک لذتی را ایجاد کند، یک کمالی را برایش به وجود بیاره. ما درس میخونیم تا جهلمون برطرف بشه، تا علمی را که دوست داریم پیدا بشه. اگر از اولش علمش را داشتیم دیگه درس خوندن یعنی چی؟ یک کسی تاجری کسب میکنه، زحمت میکشه، تجارت میکنه برای اینکه سودی، فرض کنید سود بی پایانی داشت، حد و عصر نداره، تجارت برای چی بکنه؟ حالا مگر اینکه بالعرض یه سود دیگری، یه لذت دیگری داشته باشد، اون یه حرف دیگری است. اما به خاطر سود معامله این احتیاجی نداره. البته در بین مخلوقات چنین فرضی که احتیاج نداشته باشد فقط فرض است، اما یک موجود داریم که نه، اون فرض نیست، حقیقتی خدای متعال احتیاج به هیچ نداره. هیچ حالتی را، حالت کمالی مطلوبی را فاقد نیست. حالا اصلا حالت در اونجا در مورد خدا صحیح است یا نه بماند، خلاصه هیچ چیز مطلوبی برای اون نیست که فاقد باشد، چون غنی مطلقه، همه چی داره. آیا اینجا هم میشه گفت فعلی انجام میدهد به خاطر رسیدن به هدفی و اون فعل برای او هم خیر است؟ بحث به محاورات و عرفی ما اینجا نداره اینا، اما تحلیل های عقلی و فلسفی گاهی اونقدر ظریف میشه که به اینجا هم میرسه. حالا زبان عامیانش که به متناسب بنده هست اینه که اگه دوست داشته باشه به دیگران خدمت کنه، خودش احتیاجی نداره، اما خوشش میاد به این که یک رفع نیازی از دیگری کنه. این معناش این نیست که احتیاج دارن. شبیه این از مفهومی است که سر ریز میکنه ازش، نه تنها خودش داره بلکه از همون چیزی که داره به دیگران هم میده. یه تعبیری تو کتابای عقلی هست درباره خدا که میگن کمال نامتناهی فوق متناهی، نامتناهی است، فوق لایتناها به ما لایتناها. یعنی وقتی گفتیم ما نامتناهی است کمالش، خب یعنی دیگه کمال بیشتر نمیشه، اما فوقش این است که نه تنها خودش کامل بی نهایته، میخواد به همه چیز هر جور کمالی ممکنه به دیگران برسونه، هر جور فیضی میسر هست برای به دیگران برسونه. حالا این چگونت با اون تطبیق میکنه یا نه، این خودش باز یک بحث گسترده است و همه ما کمامش میدونیم. در از هم یه بار دیگه هم اشاره کردم و شعر مولوی هم که من نکردم خلق تا سودی کنن بلکه تا بر بندگان جودی کنن. اینجا هم که میرسه هم به خود کار میگیم خیر است، با اینکه رفع احتیاجی از او نمی کنه. و هم به خود ذات الهی از اون جهت که منشأ این خیر برای دیگران است، به خودش میگه به خیر است، بلکه بالاترین مراتب خیر است. اینجاست که در اصطلاح فلسفه میگه خیر مطلق است. یه چیز دیگه هم هست که اون هم با محاورات عرفی ما خیلی مناسب نیست، اما با دقت‌های فلسفی و تحلیل‌های عقلی و اینا توجیه داریم. ما از یه چیزای خوشمون میاد لذت میبریم که اول که فاقدش هستیم بعد واجدش میشیم لذت میبریم. آدم از حیات خودش چطور؟ حیاتو که داریم، اینجور نیست که نداشته باشیم وقتی واجد بشیم لذت ببریم. و حیات ما یعنی حیاتمون، هم اینکه زنده ایم دیگه. آدم اگه توجه داشته باشه به این به حیات که این چه ارزشی داره، چقدر منشأ فواید و اینا میشه، از خود اینم یک حالتی پیدا میشه که بهترین تعبیرش باز لذته. تعبیر دیگه این نداریم ما بهترین رو برسونیم، که آدم از زنده بودن خودش کیف میکنه. نه ما اینجوریم، هر موجود زنده اینجور. شما یه سوسکی را ببینید دیگه، یه آفتی بهش بخوره، تا اونجایی که میتونه تقلا میکنه نمیره، چون حیات براش خیلی ارزش داره. هر سختی را تحمل میکنه اما حاضر نیست تن به مرگ بده بمیرم. آدمیزاد تا آخرین لحظه دلش بخواد یه نفس دیگه بکشه. این خودش مطلوبیت ذاتی داره برام است. لذات که دوست دارم همین. خب این دوست، این حیات برای خود انسان به یک معنا اصلا جدا کردنش، بگیم حیات برای انسان، مال اینه که انسان مرده رو ما انسان حساب میکنیم و میگیم انسان مرده انسان زنده، و وقتی حیات نبود انسانی نیست، یه گوشت و پوستی اونجا افتاده و استخوانی نیست. خب از این حالت وقتی توجه میکنیم از حیات خودمون چی میشه بهتر؟ چیز دیگه نداریم بگیم لذت میبریم از این، از اینکه زنده ایم، اینکه هستیم. مرگ را دشمن می‌داریم برای اینکه اینا نیستی حساب می‌کنیم. خواه ناخواه ابتدا این آدم مرگ را یعنی نابود شد رفتیم. حالا با هزار و یک دلیل با اثبات شد که یه روزی دوباره زنده میشه و چنین و چنان میشه و چقدر باور کنیم و چقدر عملمون با اونجور در بیاد حیات. اصلش اینه که مرد خود مرد دیگه، تموم شد. از اینکه از مرگ آدم بدش میاد، اسم مرگ هم میگه اسم مرگ نبر. این مال همینه که آدم اینا نیستی حساب میکنی. اینجا دو تا مسئله مطرح میشه که باز احتیاج به اون تحلیل‌های خیلی ظریف داره. یکی این که از این حیات خودش لذت میبره آدم، نمیتونیم یه لفظی ازش رو به کار ببریم. اهل معقول اومدن یه لفظی رو انتخاب کردن، چون لذت عموم مردم ازش همون معنای حسی و شبه حسی را حس میکنند، یعنی یه حالت جدیدی که آدم پیدا کنه. یه لفظی رو پیدا کردن جایی به کار میبرن، لفظ بهجت یا ابتهاج. توی کتابهای الهیات و اینها میگن الله تعالی مبتهجون به ذاتهی لذاته، نمیگن ملتزون، نمیگن از خودش لذت میبره، مبتهج هست. مبتهج معنای لطیف شده یه لذت. یعنی معانی مادی و حسی و اینها را ازش چی میکنن؟ یکی روح معنای خوش بودن از یه چیزی را ابتهاج میکنن. یعنی میشه گفت که خدای متعال با این کمال بی‌نهایتی که داره نسبت به داشتن و نداشتنش یک جوره. یا نه داشتنش رو دوست میداره. حالا نمیتونیم بگیم کلمه لذت میبره، چون لذت حالت بار حسی داره. از این جهت اومدن این نشان ازش حذف کردن، این معنای حسی شان جاش کلمه ابتهاج به کار میبره. و اون وقت در مقام معنای تفسیر اراده الهی میگن ابتهاج ذاتی به ذاتی. ولی خب مرمون محبت را قرآن هم زیاد داریم، ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین. حب را درباره خدا هم خیلی شایع به کار میبره، خدا دوست داره. دوست داشتن با اون ابتهاج خیلی فاصله نداره، اما اون این بار معنایی را داره که توجه به یک کمالی است که خودش واجد است، میشه ابتهاج. اینا را گفتن برای اینکه ما بتونیم این معنا را تصور کنیم که در مورد خدا هم به اصطلاح غایته، علت غایی به یک معنا میشه فرض کرد. این همون است که گفتم مجرد تام، علت فاعلی و علت غایی، لم فاعلی و لم غایی یکیست. یکیست یعنی این، مثل این که میگن علم و قدرت خدا هم یکیست، صفات خدا عین ذاتشه، علمش عین قدرتشه. یعنی دو چیز نداریم ما در خدا، یکیش علمش یکیش قدرت. در خدا خدا داریم و بس، هیچ چی دیگه، هیچ کثرتی درش نیست، هیچ جزئی ندارد، دو رو ندارد، پشت و رو نداره، بالا و پایین نداره، موجود بسیط محض است، هم عین علم است هم عین قدرت است. با توجه به این جهت هم عین محبت است، عین همون ابتهاج است. پس همونطور که میگیم خدا چند صفت ذاتی دارد، حیات، علم، قدرت، یکی هم میتونیم بگیم یک صفت ذاتیش هم حب بشه، یک یا همون ابتهاجش. اینا در استعمالات عرفی از کدام خیلی قابل تفسیر نیست، ولی تحلیل هایی که میشه و اینا از اون هنرهایی که خدا به قریه انسانی داده میشه اینجور این کارا کرد. حالا اگر تو یک آیه روایتی یا همچون مفهومی پیدا کردیم خیلی وحشت نکنید. سرور داریم، داریم خدا سرور دارد. سرور همون لذتی است که آدم پیدا میکنه، شاد میشه، لذتی است. خدا از این که کسی به بنده مؤمنش خدمت کنه او شاد میشه، مسرور میشه. البته اینا رو باید تفسیر کنیم، معناش این نیست که یک حالت جدیدی برای خدا پیدا میشه که نبود، او محل حوادث نیست. لم یسبق له حالان حالا، اما در تعبیرات عرفی جا داره گفته بشه و گفته شده، در آیات هست، در روایات هست. توجیهش همینه که اینها همه احتمال فاهمی است که ابتدایش از حسیات گرفته شده، هی تو تلطیف شده، هی جهات ضعف و نقصش حذف شده تا اینشان حذف کنید، این جهت شده بدل کنید به کاملترش، ما یه مفاهیم جدیدی پیدا شده که بر خدا هم اطلاع میشه. حالا راه دوری نرید، خدا میدونه. میدونه یعنی چی؟ ما که میگیم میدونم یعنی چی؟ من میدونم شما دیروز چه کار کردید مثلا، یعنی یه صورت ذهنی در ذهن من هست. حالا خدا که میداند یعنی همین؟ یعنی ذاتش معرض حوادث میشه، صورتی درش پیدا میشه. و عجیب اینه که ما حتی علم به صورت فعلی که معنای حدوثی دارد درباره خدا داریم. لیعلمه، این کار را کرد خدا تا بداند که انه جلوتر نمیدانست، علیاذ بالله. ایناست که میشه متشابهات، تعبیراتی است مشابه تعبیراتی که ما در مادیات و مخلوقات به کار میبریم. جاهای دیگه به ما گفتن لیسه که مثلی شی، گفتن لم یسبق له حال آن حالن، گفتن خدا معرض حوادث نیست، مثل جوهری نیست که اعراضی درش بدید بیان. اینا همه صفات مخلوقات، اونا رو فرمودن. اما حالا تعبیر برای اینکه ما با ما صحبت کنند باید یه چیزی بگن که ما بفهمیم. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. و نظیر اینها. به هر حال نکته هایی است که تو کتاب درسی ما کمتر گفته میشه. جاهای بزرگان فرمودند، گاهی رساله مستقلی نوشتند، گاهی در ضمن و درس‌های خارجشون فرمودند، گاهی در بحث‌های تفسیری. اما اینکه اینها مجموعاً در یک سری بحث‌هایی که به هم مربوطه تنظیم بشه و به صورت یک علمی مطرح بشه، اینها بنده هنوز اطلاع پیدا نکردم، شاید هم شده مرخبن. به هر حال فرصت رو با غنیمت میشماریم به مناسبت های این نکته هایی که خیلی جا به درد میخوره و باید بهش احتیاج داریم و تو کتاب درسیمونم یا گفتن نشده یا خیلی کم با اشاره رد شده، اینا رو تذکر میدیم. صحبت سر این بود که ارزش اخلاقی دو تا حسن میخواهد، حسن فعلی و حسن فاعلی. باید هم کار خوبی باشه، هم نیت من نیت خوبی باشه. کار خوبی یعنی چی؟ برای اینکه ما کار خوب را بشناسیم، گفتیم اول انجام خوب یعنی چی؟ تا بعد موصوفش را بیانیم و بگیم کار خوب یعنی چی؟ همه اینا که عرض کردیم یه توضیحاتی بود برای اینکه وقتی خوب را به یک کاری نسبت بدیم، اون کار اختیاری، و بعد به نیت فاعل میگیم نیتش خوب است، یعنی لذت داره. نیت خوب معنی هم چون لذتی داشته باشه. چرا اینا به اینجا خوب میگیم؟ با اینکه اصل خوب یعنی اونی که خوشش میاد آدم، یعنی لذت میبره. اینا رو عرض کردیم که از اون مفهوم شروع میشه، توسعه هایی داده میشه، قیودی بهش اضافه میشه یا حذف میشه تا این مفاهیم انتزاعی برای ما پیدا میشه که اکثر مفاهیمی که عقلا در زندگیشون به کار میبرن از همین قبیل است. و چون اینها درش جهات مختلفی داره، اختلاف درش زیاده. و باز توصیه میکنیم قبل از ورود هر بحث عقلی، شما سعی کنید اول مفاهیمش رو تعریف کنید، واژه هاش رو، تک واژه هاش رو، این کلمه اینجا به چه معنا بکار میبریم. چون اونقدر اختلاف گاهی معانی هست که دوتا معنای متضاد از این لفظ اطراح اراده میشه، گاهی در ضمن بحث مغالطه میشه. اونی رو که باید اثبات کنن نفی میشه، اونی که باید نفی کنن اثبات میشه. خلاصه بحث درباره الفاظ، دقت در معانیش، قیودی که در الفاظ به کار میره، بسیار برای شماهایی که در صدد تحقیق و پژوهش و دقت در معارف اسلامی هستی ضرورت داره. کار خوب یعنی چی؟ گفتیم خوب اصلش این بود که آدم از این چیز خوشش بیاد. بعد اضافه کردیم آدم از چی خوشش میاد؟ از چیزی که نیاز داشته باشه بهش، یا رفع مزاحم، یا ایجاد امر مطلوب. آدم خوشش میاد، گرسنه است، تشنه است، از آب خنک خوشش میاد، چه آب خوبی بود، اونی که من نیاز داشتم رفع کرد. داروی میخوریم دردمون خوب میشه، عجب دوای خوبی بود. دوای خوبی بود یعنی چی؟ یعنی درد من از رفع کرد، باز راحت شدم. یا لذتی را ایجاد میکنه یا المی را دفع میکنه. کار هم گفتیم اصلا ماهیتش ماهیت وسیله ایست. پس اگر بگیم خوب است یا بد است، به لحاظ هدفش است، نتیجه ایست که برش بوده. ما باید ببینیم از کارهای اختیاری که انجام میدیم چه نتیجه باید انتظار داشته باشیم. اگه اینا بشناسیم، یک ملاک بسیار قوی پیدا میکنیم که بفهمیم کار خوب چیه. انشالله اگه حیاتی بود، جلسه بعد راجع به این موضوع هم شما را خستتون میکنیم اگه خدا اجازه داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.